معلومی. اگر این دوستان سالانه سه برابر میکنن این بودجه رو، پس چرا خروجی در مزرعه ما نمیدیم؟ این مملکت شعار زده شده، کشاورزی این مملکت شعار زده شده، مدیران این مملکت بی‌کفایتن و نمیتونن در حوزه کشاورزی مدیریت بکنن. اراده ای درش نیست. وزارت کشاورزی این اراده ای نداره که پاتم چیکار کنه.
حالا ما همین چند روز گذشته آقای دکتر بازرگان، چند روز گذشته صحبت‌های وزیر محترم جهاد رو شنیدیم، مبنی بر اظهار نگرانی از تأمین کالاهای اساسی بر اساس خشکسالی به وجود آمده، میزان تولید گندم که کاهش پیدا کرده، بالاخره کالای اساسی است و حالا ما با این افزایش قیمت‌هایی که مواجه بودیم برای نان و اون چه که تو صنعت میره از گندم و بالاخره زیر بنای تغذیه‌ای هست، این احتمال هست که در آینده شرایط بدتر هم بشه، احتمال که به نظر میرسه قریب به یقین هست. بنابراین اینجا واقعا جای تعجبه که چرا از خود صنف، یعنی از خود کشاورز، برای تحولی در شرایط موجود کمک گرفته نمیشه. اگر بخوایم رقمی اشاره بکنیم آقای دکتر، اگر بخوایم رقمی اشاره بکنیم، میتونید نسبت به سال گذشته مقایسه‌ای برای همین استقرار شیوه های جدید داشته باشید؟
ببینین، به عقیده بنده کمتر از 13% این اتفاق افتاده، اون هم این 13% کسانی هستن که به جدیت خود کشاورز دنبال قضیه است و میاد پیگیر صبح تا شب تو این ادارات دنبال اینه که بتونه اینو اجرا بکنه. خب این یک. اما میخوام شما رو، چون اینجا صدای من رو عموم کشاورزان دارن میشنون و مسئولین، به شما بگم همین وزیر جهاد کشاورزی اگر در ابتدای سال نیامد گفت ما پیشبینی میکنیم 14 میلیون تن گندم برداشت داشته باشیم، چرا الان اعلام میکنه ما 7 میلیون تن خریداری کردیم؟ یعنی یک گپ 7 میلیون تنی در پیش بینی در مدیریت این وزیر و این وزارتخانه گم شده.
اونم در مورد گندم.
در مورد گندم من یک محصول رو مثال میزنم.
خب یه محصول اساسی ماست دیگه گندم.
مملکت ما شعار زده شده، وزیر ما شعار میده، مدیران ما بی‌کفایتن، دلیلش همینه. همین وزیر و همین وزارتخانه و معاون زراعتش در ابتدای سال زراعی گفتم پیشبینی میکنیم امسال 14 میلیون تن گندم خریداری بکنیم، تولید بشود در کشور. پس چرا 7 میلیون تن خریداری کردیم؟ این گپ 7 میلیونش کجاست؟ و بعد برای این 14 میلیون تن مدیریت کردن، سم و کود توزیع کردن، ارز توزیع کردن، پول تامین کردن، نهادها تامین کردن، این نهادها کجا رفته؟ یعنی نهاده و سم و کود برای 7 میلیون تن دیگه که الان وجود نداره و نخریده وزارت جهاد کشاورزی و باید بره وارد کنه، این مدیریت و این منابع و این بودجه ای که برای این قضیه قرار داده شده کجا رفت؟
که اینا همه قابل محاسبه است. به حال این من داخل پرانتز فقط عرض بکنم که آقای دیتو،
ایشون وزیر جهاد کشاورزی ایران نیست، ایشون وزیر جهاد کشاورزی سیلیه. صحبتایی که ایشون در مورد کشاورزی و تولید و واردات و صادرات میکنه ربطی به میدان و مزرعه نداره.
یه محاسبه سرانگشتی هم میشه کرد آقای دکتر، اگر بخوایم روی یک به طور متوسط یک مزرعه رو اگر در نظر بگیریم چقدر هزینه میبره؟ حالا یه متوسطی زمین کشاورزی که بشه برداشت سوداوری ازش داشت برای حالا محصولاتی که یک آببری متوسطی دارن، میشه سرانگشتی حساب کرد؟ البته الان با شرایط موجود این تغییر نرخ ارز نمیدونم که درست هست مطرح کردنش یا خیر، ولی چقدر هزینه میبره؟ هزینه تولید رو نمیخوام بگم، فقط الان همین کشاورز که تصمیم بگیره برای یک متوسط مساحتی که براش سوداور باشه، چون ما میدونیم که کشاورزی هم هر چقدر خرد بشه سوداوریش کمتر میشه، اصلا تغییر کاربری داده میشه در نهایت، اما بفرمایید که چقدر براش هزینه برای این تغییر شیوه آبیاری؟
ببینید، تغییر شیوه آبیاری در هزینه تمام شده تولید عددی نیست.
میخوام برای خود کشاورز ببینم سرمایه گذاری اولیش با توجه به توان متوسطی که کشاورز داره
این کارو خواهد کرد، ولی حمایتی وجود نداره. شما کشاورز، خانم محترم، کشاورزی که گندمش رو اردیبهشت و خرداد خریدید الان پولشو دارین میدی، از اینایی که کرده از کجا باید بیاره؟ باید
خب واقعا دیگه جای سوال باقی نمیمونه. درسته آقای دکتر، ممنونم از همراهی شما. جناب دکتر بازرگان، فرصتی بود در خدمتتون.
یه نکته رو بگم بسیار مهمه،
فقط کمتر از یک دقیقه باشه آقای دکتر.
کمتر از یه دقیقه عرض می‌کنم. ببینید، دیروز سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد که 95% از گندم خریداری شده رو هدفمندسازی یارانه ها پرداخت کرده. 5% ما ندادیم به دلیل اینکه بیمه کشاورز. ببین، کلاهی دیگر که به سر کشاورز گذاشته شده بیمه اجباریه. متوجه؟
بله. اون 5% که داریم
کشاورز بگی بیمه اجباری بکن، بعد پول این بیمه اجباری رو از گندمش کسر بکنی، یعنی خلاف در خلاف. و بعد امروز جالبه، شما ببینین اگر کسی مثلا در هکتار 7 تن تولید میکنه با کسی که در هکتار 2 تن تولید میکنه، اون طرفی که الان 7 تن تولید کرده باید مبلغ بیمه بیشتری بپردازه و ازش این پول رو کسر کردن، بهش ندادن. و دیروز جالبه که سخنگوی هدفمندسازی میگه من اجازه پرداخت این رو ندارم، این مربوط به بیمه.
موضوعی رو باز کردی قاضی، تو خودش موضوع گفتگو مفصل میشه بیمه. حالا واقعا به پایین برنامه رسیدیم، نمیشه خیلی بازش کرد، ولی اینو باید بذاریم در یک
گذاشته شده.
بله.
و لطفاً به این موضوع بپردازید.
حتما.
و تخلف آشکار و بزرگی است به نام بیمه اجباری و کسب این هزینه ها از پول گندم کشاورز.
ممنونم آقای دکتر بازرگان، فرصت بود در خدمتتون مسئله بررسی بکنیم.
امیدوارم که صدای کشاورزان به گوش مسئولینی که بقیه من مسئولی کشاورزی مملکت هستم برای جای دیگه هستم برسه.
خب ما این همین جا این مطلب رو اعلام بکنیم که فرصت برای پاسخگویی مسئولین وزارت جهاد کشاورزی هست، چون چند بار نام برده شده از مسئولین به طور کلی که توضیحات کافی در قبال نقدهایی که مطرح شده داشته باشه.
زنده بذارید ایشون به عنوان وزیر در برنامه زنده.
ممنونم از شما. فرصتمون به پایان رسید آقای دکتر بازرگان، با شما خداحافظی میکنم، همینطور شما شنوندی عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، خدا نگهدارتون.
متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. دو برنامه دیگه در این بخش باقی مونده که باید تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنیم تا ساعت 14 افق روشن و ساحل آرامش هم که آخرین برنامه بخش اول برنامه‌های رادیو سلامته. در این لحظه دعوت میکنم همراه بشین با افق روشن.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
باید به نام خدای مهربان برنامه امروز افق روشن رو آغاز میکنیم. سلام میگم به شما هموطنان گرامی، خانمها و آقایون محترم، انشالله که همیشه تندرست و سلامت باشید. امروز در خدمت شماییم با موضوع دیگری از افق روشن تحت عنوان سرمایه گذاری برای تولید تجهیزات پزشکی. از آغاز گفتگو با کارشناسان میهمان برنامه، خوبه که چند آمار در خصوص ارزش بازار تجهیزات پزشکی کشورمون و جایگاه ایران در تولید تجهیزات پزشکی رو مرور کنیم. به طور کلی صنعت تولید ملزومات و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی جزء صنایع مهم و راهبردی محسوب میشه که معمولاً کشورهای صاحب نام در این صنعت سالانه برای تولید محصولات و تجهیزات پزشکی و تأمین نیاز کشورشون و همچنین صادرات و ارزآوری سرمایه‌گذاری‌های کلانی رو انجام میدن. طبق آمارهای جهانی، امریکا، هلند، ایرلند، ژاپن و چین در زمره ابر تولید کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی هم. اما ارزش بازار تجهیزات پزشکی ایران در آخرین گزارش‌های منتشر شده حدود 95 تا 145 هزار میلیارد تومان برآورد میشه، حدود 1.5 تا 2.5 میلیارد دلار، که سهم تولید داخل با تلاش‌های حمایتی دولت به حدود 40 تا 50 درصد افزایش یافته. امروز امیدواریم اطلاعات بسیار خوبی در خصوص رشد صنعت ملزومات و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی کشورمون در اختیار شما هموطنان گرامی قرار بدیم. اینجا افق روشن.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید و مشارکت مردم رو مطرح کردیم. حوادث گوناگون سال 1403 مانع از اون شد که این شعار به تمام معنا تحقق پیدا بکنه. البته تلاش‌های خوبی انجام گرفت. بنابراین امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره. شیوه های مختلفی رو دولت برنامه ریزی کنه. لیکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارن یا توانایی سرمایه گذاری ندارن، دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه. نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم. اون جایی که مردم نمیاد، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد. بانک مرکزی می تواند نقش ایفا کند در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتونه به وجود بیاره. به هر حال سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. بنابراین چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد و برنامه‌ریزی دولت و مشارکت مردم در کنار یک دیگر ایشان با مشکل رو برطرف خواهد.
سپاس از توجه شما هموطنان عزیز به افق روشن امروز با موضوع سرمایه گذاری برای تولید تجهیزات پزشکی. خوشبختانه کشور ما در حال حاضر به بیش از 60 کشور دنیا تجهیزات پزشکی صادر میکنه و ارزش صادرات تجهیزات پزشکی ایران حدود 95 تا 145 هزار میلیارد تومانه. اما اجازه بدین در این باره بیشتر صحبت کنیم و شما را دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی من با دکتر مجید روحی، یکی از تولید کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندون پزشکی و عضو انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی. آقای دکتر روحی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو.
سلامت، سپاسگزاریم. آقای دکتر، خود شما تولید کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندان پزشکی هستین، از وضعیت بازار فعلی راضین؟
عرضم بزرگتون که ببینید تأمین نیاز تجهیزات پزشکی در داخل کشور با توسط شرکت های حوزه تجهیزات پزشکی و حوزه سلامت خب در سطح بسیار خوبی از تامین نیازهای داخل رو میکنه و از نظر اینکه نیاز بازار هست خب این مشکلی نداره و بازار خیلی خوبی هست که در واقع با توجه به تحریم ها و مشکلاتی که در کشور هستش در واقع مارکت و بازار بسیار خوبی هست. این بازار میتونه تا یه عددی چیز حدود کنترل تجهیزات تا 4 میلیون دلار بازار باشه. البته با توجه به نیاز در واقع سرانه تخت برای هر هزار نفر که ما هنوز اون شاخص همون میتونه خیلی بالاتر باشه، شاید مثلا شاخص برای هر هزار نفر دو تخت باشه در ایران یا سه تخت باشه، حالا این آمارش وزارت بهداشت میدونه، این میتونه تا ده به فلاتر برای هر 1000 نفر در برای درمان کشور شاخص بین المللی هست. ما شاخص درمان رو برای که با بتونیم درمان مناسب برای یه درد پس یه مارکت خیلی بزرگتری میتونیم یه حجم واجد بزرگتری رو میتونیم براش در نظر بگیریم.
بسیار عالی. آقای دکتر روحی خیلی ممنونم از توضیحات مقدماتی شما، ولی ما زمانی که راجع به آمار تجهیزات پزشکیمون صحبت میکنیم این نشون میده که نیاز داخل رو تونستیم رفع کنیم که حالا تصمیم به صادرات گرفتیم و این روند داره انجام میشه، ولی یک مسئله که وجود داره اینه که تولید کنندگان نیازمند حمایتن و در این سلسله برنامه ها ما تلاش میکنیم که راجع به اینو حمایت ها صحبت کنیم. اصولا گفته میشه که در حوزه روند روبه توسعه تولید تجهیزات پزشکی باید بریم سراغ شرکت‌های دانش‌بنیان، شاید بازوی قوی و اولیه و اصلی در روند فعلی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان باشه و اینکه خب اونها میتونن در این زمینه نیازهای داخل رو هم رفع کنن و هم به افزایش میزان صادرات کمک کنن. ولی نظر شما رو می‌خوایم بشنویم که چقدر این شرکت‌ها میتونن کمک کنن به روند روبه توسعه تولید تجهیزات پزشکی در ایران.
روندی که توی در واقع 3 دهه گذشته 35 سال تو حوزه تولید تجهیزات پزشکی دندانپزشکی خصوصا سر ملی پلنتهای دندانی رو داریم در کشور و این تجربه رو داریم که اصلا تأمین نیاز داخل کشور روندی که داشته تأثیر 100% واقعا اگر نبودن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی حوزه آزمایش و دارو حتی واقعا ما به مشکلات بسیار زیادی با توجه به تحریم ها که هممون در جریان هستیم و در خیلی از مسائل مثلا در زمانهایی که ما بحران داشتیم، بحران کرونا رو داشتیم، بحران های کمبود تجهیزات رو داشتیم، واقعا تولید کنندگان، شرکت های حالا دانش بنیان، غیر دانش بنیان فرق میکنه، اینا همشون که نظر ما واقعا همه بر اساس دانش کار کردن و بخش های مختلفی تو حوزه های مختلف بیمارستانی از هم حضور شما که تو حوزه های و حتی تجهیزاتی که برای EMS هستش، اورژانس، بیمار در تخت های اتاق عمل، تخت های از هم ICU، CCU، مانیتورینگ، یونیت های دندان پزشکی، مواد مصرفی چون تو حوزه های مصرفی، تو حوزه های آزمایشگاهی، اینها واقعا اگر نبودن این شرکت ها سرکار خانم واقعا به مشکل بخورد. پس این روندی که شما میفرمایید 100% میخوام تایید کنم که با حضور تولید کنندگان اگر این بسترها مشکلاتی که حالا توی کشور هست حالا اگر جزء برنامه‌تون باشه مطرح بکنیم حل میشد یا حل بشود خیلی میتونه در واقع تاثیر مثبت‌تری بذاره و حتی ما میتونیم در حوزه صادرات خیلی بیشتر فعال بشیم.
بله، به هر حال کشور ما جز کشورهای قدیمی در زمینه تولید و صادرات تجهیزات پزشکی است. شاید اولین مقطعی که ما تونستیم حرفی برای گفتن در بازار تجهیزات پزشکی داشته باشیم برمیگرده به دهه 40. اما یک آماری رو من دیدم که می‌خوایم صحتش رو شما بفرمایین. ما الان 100% تخت‌های بیمارستانی رو در داخل کشور تولید می‌کنیم؟
بله، ما در واقع در حوزه انواع تخت‌های بیمارستانی، نه فقط تخت‌های بیمار، تخت بیماری که حالا معمولی هستش برای بیمارستان و تخت‌های تخصصی جراحی، تخت جراحی و تخت‌های ICU، CCU، زایمان، انواع اقسام، یعنی ما هیچ کمبودی در کشور برای تخت‌های بیمارستانی نداریم. حتی مازاد تولید هم داریم که در واقع میتونه توسط شرکتایی که فعلا هستن و تعدادشون هم کم نیست خوشبختانه با کیفیت خیلی خوب در حد استانداردهای
جهانی
دارن تولید میکنن.
بسیار عالی. یه گزارشی رو دیدم که این گزارش خیلی معتبره، اومده که ارزش بازار تجهیزات پزشکی ایران تا سال 2029 میلادی به حدود 7 میلیارد دلار خواهد رسید که عدد خیلی بزرگیه.
بله، ببینید نیاز از کلم در واقع حجم و ظرفیت مارکت ایران در حال حاضر با توجه به میزان واردات حسابان شده بالغ به ارزش 4 میلیون دلار هستش، ولی با توجه به شاخص های درمان در کل کشور و در دنیا که برای همین بر اساس تعداد تخت بیمارستان، یعنی بیمارستان و شاخص شده تعداد تخت های بیمارستانی در سراسر کشور بر اساس در واقع توزیع سنتی بعد در نظر میگیرن، در واقع ما این رو باید توسعه بدیم. هنوز اون شاخصهای درمان ما در به خصوص مناطق محروم میتونه افزایش پیدا بکنه که این در واقع شاخص بهبود درمان در کل کشور هست. بنابراین یک بازار بزرگتری هست. این عددی که شما میفرمایید من هم در واقع به صورت استیمیشن و تخمینی که زدیم همینطوره. البته ما در آمار در کشور باید بیشتر کار بکنیم بله. که چقدر نیاز داریم، چقدر داخل داره تولید میشه و چقدر اگه لازمه حتی وارد بکنیم، اشکالی نداره ما نیاز کشور رو. ولی من اعتقاد دارم که این در خیلی از حوزه ها ما حتی نیازی به واردات هم نداریم.
بله بسیار عالی. خیلی تعریف و تمجید کردیم از وضعیت بازار تولید تجهیزات پزشکی در کشورمون، ولی به عنوان نکته پایانی و پرسش نهایی، ما در حال حاضر خب در تولید این نوع تجهیزات و اگر که حالا تمامی تجهیزات رو در نظر بگیریم، قطعا علاوه بر اون روند رو به رشد، یک سری نقصان‌هایی هم وجود داره که بخش از اونها برمیگرده به نبود نقدینگی و حتی نوسانات و بی‌ثباتی بازار ارز، که اینها خب میتونه یک ضربه‌ای وارد کنه به تولید تجهیزات پزشکی و حتی صادرات ما. این مشکلات رو در چه مقطعی و چطور میشه حل کرد آقای دکتر روحی؟
ببینید، دو موردی که فرمودید، کمبود نقدینگی و مشکلات ارزی به خصوص در تأمین برای تولید کننده، تأمین قطعات و مواد اولیه‌شون و هر چه ببینید سرکار خانم، ما در واقع نیاز صنعت در همه زمینه‌ها و حوزه‌ها، صنایع واقعا نیاز دارن که بتونن قطعاتشون در همه دنیا، هیچ کشوری نمیتونه بگه من همه چیز رو در داخل کشور میتونیم تولید کنیم. ما خیلی از قطعات مثل قطعات الکترونیک، مواد اولیه تو مصرفی ها حتی نیاز داریم که کشورهای مختلف وارد بکنیم. برای شما حتی اروپا هم به نیاز داره، به کشور آسیایی، آمریکا هم نیاز داره و بالعکس. پس بنابراین به خاطر تحریم ها ما مشکل تامین ارز داریم. گاهن بین 6 تا حتی 1 سال طول میکشه تا ما ثبت سفارش بکنیم، ارز تخصیص داده بشه. و الان مشکل اساسی تجهیزات پزشکی و به خصوص اداره کل تجهیزات پزشکی کشور ما این هستش که بانک مرکزی متاسفانه تأمین نمی کنه ارز رو و این بوزل بوزل. حالا پیشنهاد توضیح راهکار چیه نظر ما؟ اینه که ما سیستم بدون انتقال ارز رو، حالا تو می تونیم تحریم ها برداشته بشه و ما از این شرایط اسفبار کنن خارج بشیم، ولی واقعا پیشنهاد ما هستش که برای تولید کشور به خصوص در حوزه تجهیزات پزشکی ارز متقاضی و منشأ متقاضی و بدون انتقال ارز رو که قبلا هم بود در کشور از سال 97 قبلش بود، برگردیم به همون سیستم. یعنی تولید کننده بتونه از ارز افراد ایرانی که اونجا هستن میخوان به صدا ریال بگیرن و ارزشون رو یه جوری هزینه کنن که ارز شرکت های پتروشیمی و سختگیرانه نباشه. من تولید کننده برای چی باید نوبت بیام 6 ماه وایسم 3 ماه وایسم که بیام قطعاتمو تازه اگه بهمون بدن، تازه چجوری بتونیم انتقال بدیم؟ ولی قبلا خب ما این کار خودمون انجام میدادیم. البته مشکلات تحریم باز هست، حمل و نقل، ارسال به ایران از آیا مستقیم، بعد چند جا دور بزنیم تا برداریم بیاریم تو کشور، اون مشکلات هنوز هست. گمرکات داخلیمون سرکار خانم واقعا پروسه‌ای خیلی سنگینی داره تا بخوایم کالای ما ترخیص پس عرض نقدینگی که واقعا الان وحشتناکه. یعنی تمام بانک ها سیستم انقباضی، فقط میگن باید رسوب داشته باشیم. در یکی از بدترین چیزها اینه که واسطه هایی رو خود بانک ها درست کردن، میفرستن سراغ تولید کننده یا بازرگانان که با قیمت ها و بهره هایی تا حدود 40% تولید کننده باید داره وام ده. این 23% فقط اسمیه و نمیدن نقدینگی. یعنی یه بانک شما الان بری که مثلا 30 ساله داری باش کار میکنی، میگه میزان رسوب پولت اگر ایکس ریال باشد من مثلا 60% رو بهت میدم، 70% رو. با اگه تولید کننده رسوب پول داشته باشه خب اصلا چرا میره وام بگیره؟
بله درست میفرمایید. جالبه در پایان
موزل خیلی مشکلات موزلات دیگه هم بسیار داریم.
بله.
که اگه واقعا اینا حل بشه تولید کنندگان داخلی، من نمیخوام شعار بدم، از خیلی از کشورهای ما به خاطر منابع انسانی خوبی که در کشور داریم که اونم متاسفانه همیشه داریم از دستشون میدیم، مهاجرت دارن میکنن، و اگه اینها واقعا چیز بشه کشور ما بسیار پتانسیل های خیلی خوبی در همه زمینه‌ها.
بله، سرمایه گذاری در تولید تجهیزات پزشکی علاوه بر اینکه میتونه سوداوری اقتصادی داشته باشه، میتونه به بهبود زندگی افراد و کاهش هزینه های درمانی در کشور کمک کنه. جالب بود در انتهای گفتگومون آقای دکتر روحی، شما به مشکلات حوزه تولید تجهیزات پزشکی اشاره کردین. امیدواریم که بتونیم راهکارهایی برای دور زدن تحریم ها پیدا کنیم و به جایی برسیم که انقدر در کشورمون تولیدات تجهیزات پزشکی سرآمد بشه که اصلا نیازی به واردات هم نداشته باشیم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر مجید روحی، عضو انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی. با شما خدافظی میکنم.
سپاسگزارم.
دوستان شنونده، مخاطبان برنامه افق روشن، به یاد داشته باشین که در کشور ما در دهه 60 با تأسیس شرکت‌های تولید داخلی، گام‌های اولیه در زمینه تولید تجهیزات پزشکی در کشورمون برداشته شد و این روند در دهه‌های 70 و 80 با حمایت دولت و همینطور توسعه فناوری‌های جدید به قدر شدت گرفت که امروز و در حال حاضر شاهد یک بازار پویا و در حال رشد هستیم.
ساخت نخستین کارخانه تولید تجهیزات پزشکی استان با حضور مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در قاینات آغاز شد. برای ساخت این واحد 1500 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده.
شاه مرادی، مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو:
اولین بار هست که در خراسان جنوبی داره افتتاح میشه. ما تا حالا دو تا تولید کننده داشتیم، انشالله سومین تولید کننده هم قرار هست که تا آخر امسال پروژه انشالله به بهره برداری برسه.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:
ما اگر به سمت تحقق فرمایش معظم الله بریم، میتونیم در اقتصاد و معیشت مردم رو از آسیب‌های بسیاری محفوظ بکنیم. نکته بعدی این هستش که پروژه‌ای برای اولین بار در استان خراسان جنوبی کلنگ اون خورده شد که آینده اون مشخص است، توسعه اون مشخص است.
ساخت دستگاه لیزر جوش پرتوان ظریف فناور:
این دستگاه قابلیت جوش لیزری تا ضخامت 10 میکرومتر دارد و با کمک این دستگاه میتونیم ابزارالات و وسایل پزشکی، جراحی و ابزارات فوق دقیقا تا ضخامت های حتی کمتر از 7 میکرومتر را تولید بکنیم.
دست پر ایران در فناوری نانوپزشکی:
ایران جزو 10 کشور برتر جهان در فناوری لیزرهای نانومتری است، اما بسیاری هنوز از کاربردهای این فناوری در درمان بیماریهای شایع خبر ندارند.
اطلاع ندارم.
چیز خاصی نمیدونم. نه.
تجهیزات پزشکی تو چه زمینه‌ای بوده؟
تو زمینه همین لیزرهای نانومتری و این
نه والا من تا حالا ندیدم.
ترکیب فناوری لیزر و نانو محصولی به نام لیزر 1470 نانومتری ساخته که دوره نگاهت بیماران را از چند هفته به چند روز کاهش داده است.
مهناز رضایی، جراح:
در طی این فرایند یک فیبر 200 میکرونی و یا 300 میکرونی وارد بافت میشه زیر پوست و با انتقال انرژی لیزر 1470 نانومتر باعث شکستن فیبریل های کلاژن به مولکول های سازنده شون میشه.
و در پایان دکتر مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، از راه‌های برون رفت تولید کنندگان تجهیزات پزشکی از چالش‌های موجود گفت:
چرا ما اصلا در حوزه تجهیزات پزشکی در این شرایط قرار گرفتیم که امروز بعضی از انتقاداتی که دوستان می‌کنن که انتقادات به حقی هست داره پیش میاد؟ سال‌های اخیر این فاصله عرض ترجیحی و توافقی ما زیاد شده. حتما شما باید حق بدید به دولت که نگران این عرض باشه، دخالت بکنه توی سیاست‌های واردات، توی قیمت‌گذاری خودش و یک رگولاتوری پیچیده‌ای ایجاد بکنه که هم سازمان غذا و دارو از این رگولاتوری خودش راضی نباشه، هم سازمان‌های نظارتی دخالت بیشتری بکنن برای اینکه این ارزی که در این حوزه وارد شده چگونه خرج شده، به کجا اختصاص داده شده و چه اتفاقی براش افتاده. ما با تحریم یا بی تحریم باید کمک بکنیم به اینکه جی دی پی کشور افزایش پیدا کنه و افزایش جی دی پی کشور فقط از طریق تولید هست. تا ما از تولیدمون حمایت درستی نکنیم، تولید رو افزایش ندیم، جی دی پی کشور افزایش پیدا نخواهد کرد. حتما سیاست‌های ما برای حمایت از تولید هست در کنار واردات رسمی که کشور نیاز داره و باید انجام بشه.
سپاس از شما هموطنان عزیز که افق روشن رو امروز میشنوید. تا به این لحظه قدری راجع به سرمایه گذاری برای تولید تجهیزات پزشکی در کشورمون